برای اخبار تاجیکستان و جهان من شاله گلخوجا شما روشنو میکنم. سلام، اینجا سودیای مرکزی رادیو زودیس و در برنامه امروز 5 ایول این موضوع ها را داره. مشکلات جوی دارد. کارشناسانی سازمان ملل متحد همراه با حکومت تاجیکستان هزاران نوپدید شوی را تحقیق میکنند. برتری با ماشین های کهنه، حتی بعد منع واردات ماشین های 3 سال تا سال 2005 به تاجیکستان، طلبات به این واسطه های نقلیات باقی مانده است.
اوپل بسیارتر معقول است برای که هم حساب زبچستری و با حساب مثال رسخوده که مثال باید میکنند دسترس میباشد برای این.
و فرانسه به پاکستان یادگاری های تاریخی را بوده شده را بازپس داد. این یادگاری ها مال عصری سه پیش از میلاد بودند.
ما با تنظیم انتقال یادگاری ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه های پاکستانی نمایش می دهیم.
اما شروع میکنیم از یک خبر دیگر. دادگاه گارنیزون حربی دوشنبه یک مسئول کارخانه دوزندگی و 4 صاحبکار دیگر را با مبلغ های گوناگون جریمه بست. این افراد به قاچاق لباس حربی و از خود نمودن میلیون ها سومانی عیبدار دانسته شدند. در حکم دادگاه آمده است محکوم شده ها متاع ارزان وارد نموده را توسط شرکت های وطنی با نرخ برزیاد حجت گذاری نمودند. سپس برای تامینات ساختاری وزارت دفاع، قشون های سرحدی و کمیته حالت های فوق العاده و مدافع گرجدنی لباس‌های حربی را پیشنهاد کردند. به همین ترتیب رهبری کارخانه دوزندگی مشهوره میرزوبایوا 85000 سومانی جریمه شده برای 4 سال از حق فعالیت در وظیفه دولتی محروم گردید. امروز گروه کاری سازمان ملل متحد اوید با نوپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزه به تاجیکستان اظهارات پخش کرد. این در این اظهارات آمده است کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند، در حالی که به قبل آنها هزاران نفر نوپدید شده باقی میماند. در این سفر گروه کاری با مقامات تاجیکستان، خویشاوندان نوپدید شده ها، حقوق شناسان و نمایندگان جامعه شهروندی ملاقات کردند. همکاران ما امروز در نشستی مطبوعاتی گزارش گرونی سازمان ملل متحد در دوشنبه شرکت داشتند.
گروه کاری آید به ناپدید شوی های مجبوری از جانب کمیسیه سازمان ملل متحد تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. سفر این گروه به تاجیکستان از 1 تا 5 ایول ادامه کرد. این گروه خواستار تعیین مجازات به شخصان شدند که در ناپدید شوی این گونه اشخاص دست دارند.
وضعیت باید ایجاد شود که پدیده نوپدید شوی اجباری در مورد تفتیش و تحقیق مانند دیگر جنایت ها، مانند کشتار، آدم ربایی و محروم سازی خودسرانه از آزادی مطابق آنها در نظر گرفته شود. مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیت دار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارج قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه نوپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
در آستانه سفر این گروه فعالان حقوق بشر گفتند که شروع از سال 2005 زمانی در مسکو ناپدید و در بازداشتگاه تاجیکستان پیدا شدن رهبر وقت حزب دموکرات محمد روزی اسکندروف از 9 تا 15 حادثه ناپدیدشوی غیر اختیاری شهروندان را ثبت کردند. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حال است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماه می سال جاری در آن آشوب شده بود.
مولا رجب یوسفی گزارش میداد. جویز به تاکید است که موضوع تحقیق گروه کاری سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را نیز در بر میگیرد. در این سالها به قول متخصصان سازمان ملل متحد چند قبر دست جمعی باز نشده وجود دارد. اعضای هیئت نمایندگان گروه کاری میگویند تاجیکستان را با بعضی امیدها و نگرانی های جدی ترک میکنند. رومیاریم با موضوع دیگر. روزی 4 ایول پریزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین اظهاری امید کرد که حکومت ایتالیا به رفع تحریم مسکو از طرف رهبران نوی اتحاد اروپا کمک خواهد کرد.
دورنما دائما وجود دارد. ما در چند ساحه کارشریکی طبیعی هستیم. ما از نقطه نظر جغرافی نزدیکیم. پایه تمدنمان یگانه است. از این رو در مسئله احیای روابط هیچ مانعی کس ناگذر نمی بینم. تکرار میکنم که این مسئله با کارشریکان اروپایی ما وابسته است.
روز پنجشنبه در چرچوبی سفر یک روزه رهبری روسیه در شهر روم با سروزیر ایتالیا جوزپه کونته، پرزیدنت این کشور سرجیو ماتاریلا و پاپیروم فرانسیسک دیدارو گفتگو داشت. پوتین میگوید تحریم ایجاد اروپا به روسیه اذیت میرساند، ولی کشورهای اروپایی نیز از تحریم زیان مالی میبینند. بعضی رهبران حکومت روسگرو ایتالیا جانبداری برهم دادن تحریم اقتصادی روسیه میباشند. مانی واریداتی ماشین‌های استیسولشان کهنه در تاجیکستان طلبات نسبت این گونه وسیله نقلیات را در کشور از بین نبرد. گذشته از این نرخ ماشین‌های کهنه بلندتر شده است. انتخاب اکثریت راننده‌های تاجیک تا هنوز بر سر ماشین تمغه اوپل می‌افتد. این ماشین ساخت آلمان هرچند دست دوم است، در مقایسه با ماشین‌های دیگر از محبوبیت برخوردار می‌باشد. زرنگیز نوروشو و شادمانی تیم بازار ماشین‌ها را در دوشنبه آموختند.
زفر کلوبیف ماشینش را به استقبال خریداران آماده میکند. او دو ماشین اوپل استحصالی تا سال 2004 را تازه واریدی ماشین بازار کرد. باور دارد در نخستین روز سودا خریداری خود را پیدا میکنند.
انشاءالله هم یه روزی زیاد نمیخواد. همه تیار میکنیم دراری را تستر میکنیم.
یعنی طلبات هست بسیار.
این ماشین هایی که ساده تر که هسته همی سابش.
در یک سال اخیر نرخ ماشین های کهنه و استحصال سال های تا 2005 30% گران شده است. حالا در ماشین بازار دوشنبه نرخ اوپل استحصالش تا سال 2001-2002 که تا 30,000 سومانی ارزش داشت با 40,000 سومانی رسیده است. مرسدس های هم که قبلا با ارزش 80,000 سومانی خرید و فروش می شدند، حالا بیش از 100,000 سومانی ارزش دارند.
سببی ها قیمت بدنش دیگه نیسته ایمی صبح که همی کفته کفته میاره سبسست های نو نو زده میاره میفرشه ای 30,000 های 97 سال های ایو 50,000 های
تاجیکستان ماه فوریه سال 2018 واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 را منع کرد. سبب این اقدام حفظ محیط زیست گفته شد. بعد از این قرار به گفته تاجران نرخ این ماشین ها بالا رفت. ماشین های استحصال آلمان خصوصا تمغه اوپل در تاجیکستان از همه خوش خرید و مورد پسند رانندگان است. برخی از تاجران میگویند هنوز هم این نوع ماشین ها در شکل قسم های احتیاطی وارد تاجیکستان میشوند. با وجود این که واردات ماشین های استحصالشان تا سال 2005 به کشور منع است، ولی طوری مشاهده می شود در ماشین بازار بیش از نصف ماشین های فروشی را همین نوع ماشین ها تشکیل می دهند و طوری همینجا با ما گفتند بازار این نوع ماشین ها هم به فرق از ماشین های گرانبها و نو گرمتر است. با باور تاجران و رانندگان به فرق از ماشین های نو در شرایط تاجیکستان استفاده ای ماشین های کهنه قلای و کم خرج است. خریداران این نوع ماشین ها هم قشر میان حالی اهالی هستند.
این اصلا ماشین های اوپل کاروان هایی که می باشد که این در همینجا بسیارتر دیده می شود. اکثریت مردم دیخان، مردم هایی که صاحب کارند و زمین دارند اصلا توجه اونها بهتر به همین نمود ماشین ها هست. بس شخصانی هستند که دیگر ماشین ها رو ماشین های خیلی هستند که سرعت نکیشون بلند است، کمفورتشون زیاد است. خیلی با اکثر دیگر ادمو با ادمویی که مبلغ زیادتی دارن با من با هم ماشین هم دارن.
دوستداران ماشین های نو و زمانوی بیشتر به ماشین های استحصالی کوریا برتری می دادند. نرخ این ماشین ها در قیاس به ماشین های کهنه در یک سال اخیر به تغییر باقی مانده است. ارزش باج گمرکی هم برای ماشین های نو در یک سال اخیر پایین رفته است.
بیستا کیا را بیستا می گیرن؟ کیا نرخش ارزان تره نظر به تیوت تره.
چقدر است نرخش؟
نرخش 180,000 سومان.
ارزوی خریداری ماشین های نو و زمانوی را در تاجیکستان البته اکثریت دارند، اما با توجه به جای بو امکانیت میگویند هنگام خرید با ماشین های کم خرج و کهنه تر برتری میدهند.
اگر امکان داشته باشم برای من اوپل بسیارتر معقول است، برای که هم حساب زبچست خری و با حساب مثال رسخودی که مثال وای میکنند دسترس میباشد برای ما.
و تاجیکستان اکثران واسطه های نقلیات دستی دوم وارد میشوند که ارزش گمرکی آنها نسبت به ماشین های نو خیلی پست است. نقلیات اتومبیلی اساسا از کشورهای اتحاد اروپا، امارات عرب، امریکا و کوریا وارد کرده میشوند. بنا به معلومات خدمات گمرک در سال 2017 به تاجیکستان با مبلغ 216.3 میلیون دلار آمریکایی ماشین وارد گردیده است.
بینندگان عزیز، رادیو زودی آزمون بهترین ویدیو را زیر عنوان دهی من روح‌اندوزی نموده است. خوشمندان باید در نوار یک دقیقه دهی خود را به جهانیان نشان بدهند. از طبیعت، آدمان، زندگی، مشکلات، همه چیز عجایب دهی خود در این نوار نقل کنند. نوارهای خود را می توانید با واتساپ، ایمو، تلگرام و یا صفحه رادیو زودی برای ما بفرستید. مؤلف نوارها باید خودی شما باشید. غالبان را جایزه منتظر است. علی‌رغم مخالفت مقامات مصر در شهر لندن، مجسمه شاه توتنخامون که شاید 3000 ساله است با مبلغ 6 میلیون دلار به فروش رفت. مقامات مصر طلب کرده بودند که مجسمه به این کشور برگردانده شود. مزایده کریستی میگوید که مجسمه سال 1985 در شهر میونخن از دست تجاری خریده شده است. به فرق از لندن، فرانسه صدهای یادگاری‌های تاریخی را به مکان اصلیشان بازپس داد. خرمون بقازاده با تفصیلات بیشتر.
مقامات فرانسه در یک مراسمی با تنتنه 445 یادگاری تاریخی را که از ولایت بلوچستان پاکستان ربوده شده است و صاحبان اصلیشان برگردانیدند.
این واقعا یک لحظه خاص برای پاکستان است. این لحظه تاریخی و احساساتی برای ماست. ما حس می کنیم که یک پاره میراثمان به وطن برمیگردد.
is coming back to its homeland. سال 2006 خادمان گمرک در فرودگاه پاریس چند کانتینر یادگاری‌های تاریخی را که به یکی از گالری یا نمایشگاه‌ها فرستاده شده بود مصادره کردند. نام این نمایشگاه آشکار نشد، ولی گفته می‌شود که این مؤسسه با پرداخت جریمه هنگفت مجبور شد. سپس هفریاتشناسان تشخیص نمودند که نگاره‌های عصر برنجی از ولایت بلوچستان پاکستان به فرانسه فرستاده شدند.
نگاره‌هایی که به پاکستان برگردانده شدند با یادگاری‌های تاریخی شباهت دارند که در عصر سه پیش از میلاد استحصال شدند و آنها را از قبرستان ولایت بلوچستان پاکستان به یغما بردند.
بلوچستان بخشی از تمدن کنار رودی هند بوده است که از عصری برنجی، یعنی تخمیناً 3 تا 5 هزار سال پیش وجود داشت. قبرستان های آن دوره هدف قاچاقچیان یادگاری های تاریخی شده است.
بزرگترین مشکل برای میراث این منطقه است. این عمل را نه تنها قاچاقچیان بلکه بزرگ نیز تشویق میکند. در بلوچستان این نوع دزدی زیاد به چشم میخورد. متاسفانه تمام اطلاعات آنتروپولوژی و بیولوژی درباره مردم اینجا و طرز دفن مردم امروز بی‌نمونه شد.
سالهای اخیر فرانسه یادگاری‌های تاریخی و فرهنگی را به چندین کشور از جمله مصر، پرو و بنین برگردانید. یادگاری‌های تاریخی که به پاکستان برگردانیده شدند، به زودی در نمایشگاه‌های این کشور ظهور خواهند کرد.
انتقال یادگاری‌ها به پاکستان مشغول بوده، حتما آنها را در بهترین موزه‌های پاکستانی نمایش می‌دهیم.
تخمین می‌رود که در بازار سیاه ارزش این نگاره‌ها به 157 هزار دلار برابر است، ولی احتمال برای خود پاکستان این همه مواد بی‌بها بوده است.
Расонаҳои Британиё менависанд Ойсултон Назарбоев набираи Нурсултон Назарбоев президенти пешини Қазоқистон дирӯз дар додгоҳ газидани полисро рад кардааст. Ба навиштаи расонаҳо, Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва полисеро газид, ки мехост ӯро наҷот бидиҳад. Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук айбдор мешавад. Гуфта мешавад, Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева, духтари президенти пешини Қазоқистон аст. بینندگان عزیز، فرصتی که در اختیار داشتیم به پایان میرسد. از اون که تا آخر برنامه ما را همراه بودید تشکر میگیم و همینگونه دعوت میکنیم که نوار و گزارش های جالب رو از کانال ما در یوتیوب با نام آزادی ویدیو تماشا کنید. وبسایت رادیو آزادی نیز در خدمت شما بیننده عزیز است. www.azadi.org برای یک و یک شما استراحت خوب میخواهیم و تا ملاقات در هفته نو، خدا نگهدار.
خرج میشه خدمت میکنه خیلی ارزان شده دسته سامان ارزان.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیشت با آزادی رو
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه گفوج هستم، سلام، امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است در اخبار بیرون
www.azadi.org.
سلام شنوندگانی عزیز، خبرهای رادیو آزادی را از من گلبهاری مرادی میشنوید. روزهای 6-7 ایول رهبر سیاست خارجی اتحاد اروپا فدریکا موغرینی به تاجیکستان و قرغیزستان سفر میکند. هدف اساسی سفر اشتراک در نشست 15 وزیران کارهای خارجی اتحاد اروپا و آسیای مرکزی میباشد که 7 ایول در شهر بیشکک دایر میشود. موضوع اساسی بررسی تطبیق استراتژی نوی اتحاد اروپا در آسیای مرکزی است. استراتژی دوم اتحاد اروپا ماه ایون از جانب شورای کارهای خارجی اروپا قبول شد. در آستانه واخوری وزیران روز 6 ایول فدریکا موغرینی به شهر اشقابات پایتخت ترکمنستان می رود و با وزیر کارهای خارجی این کشور رشید مریدوف سازشنامه بنیادی نمایندگی اتحاد اروپا را در این کشور امضا خواهد کرد. مایکل روت وزیر دولتی آلمان در امور اروپا گفت مقامات اروپایی تلاش میکنند کشورهای بالکان غربی را باور کنند که به عضویت اتحادیه اروپا درآیند. او روز 4 ایول هنگام سخنرانی گفت که جریان عضویت همه 6 کشور منطقه بالکان را به اتحادیه اروپا جانبداری میکند. وزیر آلمانی در جریان کنفرانس بخشیده به موضوع بالکان غربی که در شهر پوزنن پولشا جریان گرفت گفت ما همه مسئولیت داریم تا باور حاصل کنیم که دورنما با عضویت اتحاد اروپا مشخص میماند. در جریان افتتاحی کنفرانس دو روزه وزیر کارهای خارجی پولش یاتسک چاپوتوویچ به همکاری قویتر اتحاد اروپا با 6 کشور بالکان دعوت کرد. او گفت که این همکاری برای تقویت ثبات و رشد در منطقه یاری میرساند. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین میگوید امیدوار است رهبری حکومت پاپولیستی ایتالیا با باور کنندن سران نو اتحاد اروپا یاری میرساند تا سیاست خود را نسبت به تحریم های جاری شده به ضد مسکو سبک کنند. پوتین روز 4 ایول در رفت کنفرانس یک روزه در روم گفت امیدوارم که ایتالیا پیگیرانه و خیلی روشن در باره موقعش و مبارزه برای آنچه که بارها در میان مردم گفته شده است، به ویژه در باره بازگشت پره به روابط عادی میان روسیه و اروپا بیان کند. پوتین در یک نشست یک جایه با نخست وزیر ایتالیا در روم گفت
همیشه امکانیت هست. ما در بسیار ساحه‌ها طبیعتاً شریک هستیم. ما از جهت جغرافی نزدیک هستیم. بنابراین هیچ مانعی برای پره برقرار کردن رابطه‌ها نداریم.
پوتین که پس از انجام مذاکرات با نخست وزیر ایتالیا جوزپه کونتی، پرزیدنت سرژو ماتاریلو و پاپ روم فرانسیس صحبت میکرد گفت روسیه تلاش های ایتالیا را برای بهبود یافتن رابطه های اتحاد اروپا با مسکو مشاهده کرده، ولی عین زمان میفهمد که این تلاش ها از جانب برخی پایتخت های اروپایی پشتیبانی نمیشوند. رهبران حکومت راستگرای ایتالیا با بهبود روابط با روسیه اظهار امیدواری کردند. مقامات محلی در ولایت ننگهار افغانستان گفتند بیش از 2000 عائله‌ای که از عملیات نظامی و حمله‌های جنگیان دهه خود را در شرق افغانستان ترک کرده بودند به خانه‌هایشان برگشتند. با اطلاع سخنگوی والی ننگهار عطاالله خوگیانی با بهبودیابی وضع امنیتی در منطقه ساکنان دهه‌های باتیکوت، کوت، ممندره و نوحه شینور به خانه‌های خود برگشته اند. با گفته خوگیانی همگی 14000 عائله آمادگی خود را برای بازگشت به خانه‌هایشان بیان کردند. او گفت که جنگ ها در دهه ها ساکنان محلی را وادار کرده بودند که به سوی مرکز ولایت جلال آباد و منطقه های دیگر فرار کنند. Расонаҳои Бритониёӣ менависанд, Ойсултон Назарбоев, набераи Нурсултон Назарбоев, президенти пешини Қазоқистон, рӯзи 4 июл дар додгоҳ гуфт, вай полисеро нагазидааст, ки қасди пешгирӣ аз худкушӣ Ойсултонро дошт. Додгоҳ Назарбоевро бо пардохти гарав аз боздошт озод ва ба бемористон фиристодааст. Парвандаи Ойсултон Назарбоев 20 марти соли оянда дар додгоҳ дубора баррасӣ хоҳад шуд. Расонаҳо менависанд, Назарбоев дар ҳамла ба Роса Сембрук, корманди полис, айбдор мешавад. Ба навиштаи расонаҳо, Ойсултон Назарбоев талош дошт худкушӣ кунад ва полисеро газид, ки мехост ӯро наҷот диҳад. Расонаҳо менависанд, Ойсултон Назарбоев писари Дариға Назарбоева, духтари президенти пешини Қазоқистон аст. Хабарҳои радиои Озодиро шунидед.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تی جی یا آزادی نقطه آرژی
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری در پایان سفر 5 روزش به تاجیکستان با نشر اظهارات مطبوعاتی گفت که کارشناسان نتوانستند معلومات رسمی را به دست آورند در حالی که به قبل این کارشناسان هزاران نفر ناپدید شده باقی میمانند. گروه کاری از جانب کمیسر سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر تأسیس شده نخستین بار از تاجیکستان دیدن کرده است. این گروه را که سفرش به تاجیکستان از 30 ایون تا 5 ایل ادامه کرد، گزارشگر ویژه آید به حوادث ناپدیدشوی های مجبوری و غیر اختیاری برنارد دوهایم رهبری میکند و قرار است خلاصه های بازدید از تاجیکستان در گزارش نهایی به عنوان شورای سازمان ملل متحد آید به حقوق بشر در ژنو در ماه سپتامبر سال 2020 پیشکش شود. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. مطرح شدن موضوع ناپدید شده ها در حالی است که مقامات در تاجیکستان هیچگاه تصدیق نکردند که تجربه ناپدید شوی های مجبوری و غیر اختیاری وجود دارد. در چندین حادثه بعدی در تاجیکستان پیدا شدن افراد ناپدید شده در کشورهای دیگر مثلا روسیه، مقامات و هم خود بازداشت شده ها از پشت پنجره گفتند که گویا اختیاری به وطن برگشتند. حکومت تاجیکستان نیز بازگشت آنها را اختیاری عنوان کرده است. برنارد دوهایم رهبر گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری است که نیت دارد گزارش ویژه خود را از سفر و بازیافت ها در تاجیکستان بعداً در نزد کمیته حقوق بشر سازمان ملل متحد پیشکش کند. او روز 5 ایل در پایان سفرش به خبرنگاران گفت با نمایندگان دستگاه پرزیدنت، وزارت عدلیه، خویشاوندان گمشده ها و جامعه شهروندی ملاقات کرده است. او گفت در این سفر نتوانست با مقامات وزارت امور خارجه تاجیکستان دیدار کنند. در نشست مطبوعاتی که در داخل بنای سازمان ملل متحد جریان گرفت، هیچ نفری از مقامات تاجیک حضور نداشتند. تلاش خبرنگار رادیو آزادی برای شنیدن موقع مقامات با خلاصه های گروه کاری سازمان ملل متحد هم روز 5 ایول نتیجه نداد. گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری به خبرنگاران گفت گروه زیر رهبری او در جریان سفر خود به تاجیکستان 8 پرونده اشخاص ناپدید شده را بررسی کرد که یکی از آنها همچنان حل نشده باقی مانده است، ولی از شرح جزئیات این پرونده و هم شخصیت افرادی که در بارشان به عنوان ناپدید شده ها صحبت می شود خودداری کرد. برنارد دوهایم در اظهارات خود تنها اشاره کرد که در میان ناپدید شده ها چند مخالف حکومت تاجیکستان می باشند. او گفت
مطابق معلوماتی که ما گرفتیم و یک قطار جانب های منفیدار که ما ملاقات کردیم، اینجا یک چند پرونده های وجود دارد که شهروندان تاجیکستان اساسا مخالفان سیاسی هستند که در خارجه قرار دارند و به طور زوری به تاجیکستان آورده شدند. در بعضی حالت ها این شخصان در بازداشتگاه های تاجیکستان پس از یک دوره کوتاه ناپدیدشوی ظاهر شدند. هنوز باز هم موارد هایی هستند که جای بود و باش آنها نامعلوم باقی میماند.
گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری میگوید که با یک بازدید مختصر از زندان وحدت هم دیدن کرد که ماهیمه سال جاری در آن آشوب شده بود. برنارد دوهایم در رابطه با آشوب در زندان وحدت گفت درباره این حادثه معلومات زید و نقیض وجود دارد، در حالی که به قبل دوهایم از روی معلوماتی که از منابع غیر رسمی به دست آوردن ضمن عملیات پخش آشوب زندان وحدت، به گفته او قانون ویران کنی های جدی از جمله استفاده بیش از حد قوا و نیرو صورت گرفته است، ولی این مقام سازمان ملل متحد تاکید کرد که معلومات استفاده از حد زیاد نیرو را رسما تصدیق کرده نمیتوانند و باید در اینجا یک تحقیقات بی‌طرفانه صورت گیرد. انتقادها از پخش آشوب در زندان وحدت و هم زندان خوجند قبلا نیز صدا دادند، اما مقامات پخش بی‌رحمانه آشوب دو زندان را رد کرده گفتند از روی ضرورت عملیات صورت گرفته است. نزدیکان بعضی از اشخاص بینشان شده در تاجیکستان میگویند با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد آید به ناپدیدشوی های مجبوری صحبت کردند. زبونیسا توران و ساکن شهر کلوب که 4 سال است پسرش محمد سعیدوف را میجوید و رادیو آزادی گفت با نمایندگان گروه کاری سازمان ملل متحد تلفنی صحبت کرده است.
درباره همین بچه پرسیدن که سال از سال همین 2015 همین یکم با تلفن کرده درکش داریم نداریم.
در باره بیدرک شدن محمد سعیدوف و قاسم کریموف دو ساکن شهر کلاب نخست رادیوی آزاد گزارش داده بود. نزدیکان این دو ساکن شهر کلاب میگویند سال 2015 این دو نفر از جانب ماموران قدرتی در دوشنبه بازداشت شدند، ولی از آن وقت دیگر از آنها هیچ درکی نیافتند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پس از آن که یک کشتی نفتکش ایران در جبل الطارق یا گلگاه گیبرالتار منکرده شد، وزارت امور خارجه ایران روز پنجشنبه 4 ایول اعلان کرد که سفیر بریتانیا در تهران را احضار کرده است. تفصیلات را در این گزارش از من محمد وفا رضازاده بشنوید. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران در توییتر خود نوشته است در پی توقف غیرقانونی یک کشتی نفتکش ایرانی در گلگاه جبل الطارق از سوی نیروهای بحری بریتانیا، سفیر این کشور در تهران هم اکنون به وزارت امور خارجه دعوت شد. سخنگوی وزارت امور خارجه ایران از او دست که بعداً درباره دعوت شدن سفیر بریتانیا به این وزارتخانه و رسانه‌ها معلومات ارائه خواهند کرد. حکومت جبل الطارق روز پنجشنبه در بیانیه رسمی از منع کردن یک کشتی بزرگ نفتکش در آب‌های خود خبر داد که به گفته خبرگزاری ریتز از ایران به سوی سوریه در حرکت بوده است. در بیانیه حکومت جبل الطارق به ایران اشاره نشده است. سبب منع این کشتی نفتکش نقض تحریم های اروپا علیه سوریه قید شده است. فابیان ریکاردو نخست وزیر گیبرالتار سبب نگه داشته شدن این نفتکش را ویران کردن تحریم های اتحاد اروپا بر ضد سوریه نامید و افزود
این عمل پس از خبر گرفته شد که به دست دولت گیبرالتار رسید کشتی گریس وان با این کار خود تحریم های اتحاد اروپا را به ضد سوریه ویران کرده است. حقیقتا دلیل های داریم که نشان می دهد گریس وان بار نفت خام خود را به پالایشگاه بانیاس در سوریه می برد.
با این حال خبرگزاری ریتز بر اساس معلومات وبسایت که مسیر کشتی ها را ثبت می کند می گوید که این کشتی بزرگ نفتکش از ایران به سوی یک پالایشگاه در سوریه براه افتاده است. همین خبرگزاری عین حال به نقل از وزیر امور خارجه اسپانیا نوشته است که جبل الطارق به درخواست آمریکا از بریتانیا مانع ادامه سفر این کشتی نفتکش شده است. جبل الطارق زیر حاکمیت بریتانیا اداره می شود و در منع کشتی نفتکش نیروهای بحری بریتانیا نیز اشتراک داشتند. در بیانیه حکومت جبل الطارق آمده است دلیل های در دست است که این کشتی نفتکش مواد خام خود را به پالایشگاه بانیاز در سوریه میبرد. این پالایشگاه شامل تحریم های اتحاد اروپا علیه حکومت بشار اسد در سوریه است. اروپا دو پالایشگاه در حمص و بانیاز را به اتهام حمایت مالی از رژیم بشار اسد تحریم کرده است. بر اساس آمارهای شرکت هایی که مسیر حرکت کشتی ها را پیگیری میکنند، ایران در فاصله ینور سال 2017 تا 20 اکتبر سال 2018 روزانه به طور میانه 50,000 باچکا نفت به سوریه انتقال داده است. اما از ماه نوامبر سال گذشته که امریکا اولین دوری تحریم های نفتی علیه ایران را به حالت اجرا گذاشت تا اولی ماه می سال روان که امریکا کاملا نفت جمهوری اسلامی را تحریم کرد، ایران نفت به سوریه نفرستاد. این موضوع در رسانه های داخلی سوریه نیز بازتاب یافته بود و از کمبود شدید بنزین بنابر نبودن نفت ایران شکوه کرده بودند. این آمارها از سوی دیگر شرکت های پیگیری مسیر حرکت کشتی ها نیز تایید شده است. بر اساس آمار این شرکت ها، ایران در دو ماه گذشته دوباره صادرات نفت به سوریه را آغاز کرد و روزانه حدود 100 هزار بشکه نفت خام به سوریه داده است. در حال خبری منع کشتی نفتکش ایران در جبل عطارق منتشر شد که روز گذشته هم تعداد از نمایندگان پارلمان ایران به منع شدن یک کشتی نفتکش دیگری حامل 1 میلیون بشکه نفت در عربستان سعودی اعتراض کردند. طبق برخی گزارش ها این کشتی هم حامل نفت فرستاده شده به سوریه بوده است.
انتظار منتظر تا بگذری سویم نمایی خلی بلبرا بالای گوش یارم عجب زبنده دیر باز بر خالی تو بالای لب ما بنده ما با گلتون عشق تو جا در لیلتون از سحر تا شام از شب تا سحر در انتظار منتظر تا بگذری سویم نمایی خلی
مقامات حساب کردند که در 6 ماه سال روان بیش از 13 هزار صاحبکار در تاجیکستان فعالیت خود را قطع کردند. 90% آنها شخصانی صاحبکاران انفرادی بودند. عامل های قطع شدن فعالیت صاحبکاری بلند بودن انداز، فضای نامساعد صاحبکاری، مشکلات مالی و سنجش های به تکرار مقامات عنوان می شود. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروناز روحلوی را می کنم. زینالدین کریموف 33 ساله 10 سال پیش در شهر خوجند مغازه فروش لباس و پایافزول تاسیس داد. در آغاز تجارت او خوب پیش می رفت و در 4 سال اولی کارش 4 فروشگاه بزرگ باز کرد. زینالدین حالا با تاسف میگوید که در برابر تفتیش های به تکرار اداره های گوناگون طلب اجرای کارهای خیریوی که حکومت محلی درخواست میکرد دیگر نتوانست کار خود را با موفقیت پیش برد. او چند روزی پیش به نشان اعتراض از این همه فعالیت صاحبکاری خود را قطع کرد و در فیسبوک نوشت بس محکم میشویم. زینالدین روز 4 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت
خیلی میخواستم موفق شوم. این تفتیشات های نادرکار، تفتیشات های روز از روز گوناگون شکل و جریمه های تا حد به اندازه کلان مرا نگذاشت کار کنم.
همین طور فروشگاه های برندی شپرگ جینز، شپرگ ارزان و شپرگ کلاسیک در خوجند بسته شد و بار دیگر مشکل بودن شرایط پیشبرد صاحبکاری و تجارت در تاجیکستان را نشان داد. زینالدین کریموف مال های باقی مانده مغازه هایش را با تخفیف های بلند به فروش گذاشته است. حالا که به قبل علم های او از بستن تجارتش تازه است، میگوید صاحبکاری به او نه رشد و پیشرفت بلکه دردسر ایجاد کرد. زینالدین میگوید این همه سالها از حساب تجارت او 20 نفر دیگر نیز جای کار داشتند و خانواده شان را تامین میکردند. این قهرمان رادیوی آزادی تنها نیست و به اطلاع رسمی تنها در 6 ماه امسال در تاجیکستان بیش از 13 هزار صاحبکاری خرد و میانه ترک پیشه کردند. در صحبت های بدون ثبت اکثر صاحبکاران در تاجیکستان از گرانی انداز یا به عباره آنها نادرست ستانیدن مالیات شکایت میکنند. اکثر آنها بار مالیات را میان شکن میشمارند اما نمیخواهند نامشان برده شود با گمان اینکه مبادا شکایت آنها از انداز برایشان دردسر ساز نشود. سعادت خان دولت و یک صاحبکاری سابق یک سال پیش از صاحبکاری و تجارت کنو رفت، در صحبت با رادیو آزادی گفت زمانی کارخانه قنادی باز کرده میخواست به صاحبکاری مشغول شود، ولی برعکس کارش همیشه پیشنهاد حسابات و نوبت‌پایی در پشت در مقامات بود. سال گذشته دوچیتان کل تاجیکستان گفت از 87,000 سنجش مقامات حدود 23,000ش غیر نقشوی و تکراری بوده است. سنجش های زیادی بیرون از نقشه اساسا به مقامات نظارت فعالیت فارماسیفتی، آتش نشانی، تاجیک استاندارد و حفظ محیط زیست مربوط بوده است. برای گذراندن سنجش های بی اساس و غیر قانونی در 9 ماه سال 2018 155 کارمند مقامات نظارتی و سنجشی به جوابگاری انتظامی و ماموری و جنایتی کشیده شدند. خود مقامات کاهش یافتن شماره صاحبکاران را موقتی میدانند و میگویند با رفع شدن تاثیر بحران اقتصادی صاحبکاران دوباره به کار شروع میکنند. اقتصاددان ها میگویند قطع فعالیت صاحبکاران برای اقتصاد تاجیکستان پیامدی ناخوب دارد، زیرا آنها اهالی را با جای کار تامین میکنند و از درآمدشان انداز می سپارند. شمسیدین جلالوف اقتصادشناس تاجیک رشد صاحبکاری خرد و میانه را در کشور محرک حرکت اقتصادیات عنوان کرد. جلالوف گفت
دولتی که رو به دستگیری صاحبکاری خرد و میانه میارد البته با یک بگه موفقیت خوب نایل است و این امنیت اقتصادی هم است برای رشد آینده، چون که کپیتال کلان میتواند در یک وقت معین فعالیت کنه، میتواند با رشد در دیگر منطقه رشد کنه، نه که خرد و میانه که وابسته در خدی همو حدودی حکومت دولتی در همو کشور موجود است بیشتر تکیه به همو خدی حکومت کشور میکنه.
با در نظر داشت این مشکلات، پرزیدنت تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 گفت برای دستگیری یا حمایت از صاحبکاران 300 روز اصلاحات اعلان میکند. امام علی رحمان روز 26 دکبر در پیامش به پارلمان گفت همه گونه سنجش فعالیت صاحبکاران استحصالی از دفتر دوتسیتونی کول، اوجنسی مبارزه با کرپسیا، اداره اندازو پلاته حساب و گمرک در سالهای 2019-2020 من کرده شود. این زمان در تاجیکستان حدود 300,000 صاحبکار انفرادی ثبت نام شده است و سهم بخش خصوصی در اقتصاد ملی از 70% بیشتر است.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مایمیر.
آزادی با شماست و شما رو با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف پا
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مایمیر رو با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جویدانه
در شهر ژنو مکالمه حیاتی حکومتی تاجیکستان با اعضای کمیته حقوق بشری سازمان ملل روز 3 ایول به پایان رسید. در این نشست مقامات تاجیکستان گزارش دادند که در چند سال گذشته برای رعایت حقوق سیاسی و مدنی مردم چه کارهایی را انجام دادند. جزئیات بیشتر را از من طاهری سفر بشنوید. در روز اول نشست اعضای کمیته حقوق بشر مسائل زیادی را با مقامات تاجیکستان در میان گذاشتند و سوال‌های بی‌شماری هم کردند، از جمله درباره آشوب‌های خونینی که در زندان‌های خونجند و عدد در ظرفی کمتر از یک سال گذشته صورت گرفت و پرسیدند که آنجاها چی شد و چی گذشت. یوسف رحمان دادستان کل به این سوال‌ها جواب داد که در هر دو زندان جنایتکاران خطرناک برای فرار آشوب برداشتند. او از جمله درباره آشوب ماه می در زندان وحدت گفت
30 особо опасных осуждених террористической организации исламских государства
30 جنایتکار فوق العاده خطرناک گروه دولت اسلامی و سازمان ممنوع انصار الله که در زندان وزارت عدلیه در شهر وحدت نگه داشته می شدند با کارت و دیگر ابزار تیز مسلح شده سه کارمند مؤسسه اصلاحی را گروگان گرفته سپس کشتند. در نتیجه عملیات ماموران امنیتی 25 جنایتکار تروریست نابود کرده شدند.
25 осужденных от этих террористов были уничтожены, ликвидированы.
ولی بعضی از خود زندانیان و حامیان حقوق گفتند که آشوب‌ها به سبب شرایط بد در زندان‌ها مناسبت دغل و بدرفتاری با محبوسان است. از مسائل دیگری داغ در تاجیکستان بستن وبسایت‌ها و دستنارس کردن اینترنت مطرح شد و وسیل کسانچین نماینده کمیته اسلوونی از هیئت خواست بگویند که چرا در تاجیکستان چنین کارها صورت می‌گیرد. یوسف رحمان درباره بستن وبسایت‌های خبری و یا محروم کردن مردم از دسترسی به آنها گفت اگر چنین کاری شده باشد پس بر اساس قانون بوده است و به عهدهای بین‌المللی تاجیکستان مخالفت نمی‌کند. در روز دوم نشست یوسف رحمان دادستان کل اول درباره زید سعیدوف وزیر سابق صنعت صحبت کرد و گفت که دادگاه همه گناه‌های او از جمله دزدی پول دولت، تجاوز به ناموس و تقلب‌کاری را ثابت کرد و برای همین او را به زندان محکوم کردند. زید سعیدوف وزیر سابق صنعت و تاجر شناخته را با گناه‌های سنگین به زندان محکوم کردند، هرچند خودش میگوید که بی‌گناه است. زید سعیدوف سال 2013 بعد اعلان در درباره تاسیس حزب سیاسی تاجیکستان نو دستگیر شد. وزیر سابق را در ماه دکبر سال 2013 به 26 سال زندان محکوم کردند. دادستان کل تاجیکستان پرونده محمد علی حید عضو ریاست حزب ممنوع نهضت اسلامی را هم شرح داد و گفت که گناه های او در دادگاه ثابت شد و او قانونی جزا گرفت است. اما یک گروه کاری سازمان ملل متحد که پرونده های بازداشت های خودسرانه را تحقیق میکند ماهیمه سال 2018 خلاصه داد که بازداشت محمد علی حید غیر قانونی است و او باید فوراً آزاد کرده شود. دادستان کل پرونده بزرگ مهر یاروف را هم شرح داد و از جمله گفت که او را نه برای نظرهای سیاسیش بلکه برای جنایت‌های مشخص از جمله 19 موردی تقلب‌کاری به زندان محکوم کردند. دادستان کنایه زد شاید نظرهای سیاسی یاروف در زندان پیدا شده باشد. نشست روز 3 ایول به پایان رسید و یوسف رحمان وعده داد که با سوال‌های باقی مانده اعضای کمیته حقوق بشر مقامات تاجیکستان در مدت 48 ساعتی آینده جواب می‌دهند. خبری دارید که میخواهید همه بدانند، عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند، یا میخواهید از مشکل بگویید، پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
انسان ها نباید کهنه پرست باشند و پیشروی در زندگی همیشه از خلاپشکنی ها پیدا می شود. این نکته را زاکر صابیروف رسام شناخته تاجیک مؤلف دو رویه نقاشی نورواریزم و تنواریزم در نمایشگاه آثار هنری خود که بگاهی 1 ایول در شهر دوشنبه آغاز یافت ابراز نمود. تفصیلات بیشتر این موضوع را من علیشر ظریفی پیشکش می نمویم. در این نمایشگاه بیش از 40 آثار این رسام 68 ساله تاجیکی با رویه نورواریزم و تنواریزم تصویر یافتند به معرض گذاشته شد. آقای صابیروف در صحبت به رادیو آزادی گفت رویه هایی که او اختراع نموده است در عالم رسامی تاجیکستان و جهان نوگانی به حساب رفته، نه همه فلسفه چنین رویه ها را به خوبی درک می کنند.
همش درباره اون کی همه این رویه که من اختراع کردم در جهان معلوم شده است و بسیار شاقمندوی زیادی پیدا شده است در این باره. میخواستم که در تاجیکستان مخلان جایی که در جایی که تولد شد اخلان همین ها درک کنند و دانند که ما چی داریم.
نقاشی های زاکر صابیروف تصویری زیبایی های حیات، ابراز های واقعی و بدعی، چهره های سرشناس ملی و بین المللی و فراگیری موضوع های حساس تاریخ و فرهنگ تصویری لوحه های تمدن جهانی می باشند که در قالب تنظیم نور و شکل دهی متا تصویر می یابند. او در شرح یک اثر تخیلی خود که در زمینه حکایه هزار و یک شب آفریده است گفت هدف دوباره زنده کردن این حکایه با پیشنهاد رویه نوی هنری رسامی می باشد. صابیروف در یک نقاشی دیگر خود با نام فیغان سالهای 90 که حادثه و واقعه های سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان را به تصویر کشیده است گفت در این یراق را نشان نداده است، فقط آفتاب و کفن را نشان داده است که با کفن آفتاب را محکم کرده ایستادند. در این نمایشگاه همچنین با پیشنهاد رویخط نخنامه نقاشی های این رسام تاجیک با ارزش گوناگون به فروش گذاشته شده است. صابیروف گفت هر یک نقاشی هایش از $100 تا $44,000 نرخ دارد و برای آفریدن یک اثر تا 2 ماه و گاهی 1 سال و از این هم زیاد وقت می رود. او گفت با توجه به آن که فرهنگ خریداری نقاشی های رسامان در تاجیکستان روش نکرده است و سروندمندان به چنین چیز توجه ندارند، نمی شود از حساب هنر رسامی در کشور زندگی را پیش برد. همصوبتمون تاکید نمود که سال 2006 باری نخست با رویه نورواریزم و تنواریزم اثر نخستین خود را پیشنهاد کرد که نه از جانب همه قابل قبول دانسته شد. او دلیل قابل قبول نگردیدن اثرش را ناآگاهی ارزیابی نمود.
گفتند که این چی لازم، این چیزهای چیزی نوی چی در کار مکو نه سرشته کردن نمیتونیم این نوروز اگه سرشته نکنیم.
صابیروف در شرح مختصر چی بودن این دو رویه اختراع نموده‌اش گفت
دنیا رو در شکل نورها دیدم، در شکل فضاها، برای اینکه ما از فضا عبارت هستیم، امروز پیدا شدیم پگه نیستیم، از فضا به فضا همین خیلی هست. ما از سبب که مولکولایی که ما با عقل درک میکنیم لیکن با چشم دیدن نمیتونیم، به مانندی قوای برق، یکی شمال بود ما اینا حس میکنیم لیکن دیده نمیتونیم. اگر چنگ باشد اگر او رو میبینیم، اگر چنگ نباشد اگر بود رو ما فقط حس میکنیم و خلاص. این نور هم از همین است بارد، فضو از همین بارد است. این یک همین طورم دنیایی که ما هم مجبوریم همش از فضوی بارد است. دویم رویه این تنوریزم از پیشتره نومش متریال تیری ایزم بود، نچه من از منوی متو متوی که ما در اطراف ما ببینیم کجا باست ما همش از متوی بارد است. این شکل گرفته من گویو که یک ترتیبی یک کمپوزیسی نام می سازم.
هرچند نه همه فلسفه رویه های اختراع نموده زاکر صابیروف را به درستی درک می کنند، در نمایشگاه نقاشی هایش چندی از شرکت داران گفتند برایشان دیدن چنین رسم ها با سبک و رویه نو جالب است. محمد کریم رقیبوف از زمره شرکت داران است که به رادیوی آزادی گفت تماشای آثار زاکر صابیروف برایش جالب بوده، شخصا او این رسم را می شناسد که صاحب مکتب است و در عالم رسومی راه و رویه خود را دارد. زاکر صابیروف مؤلف بیش از 150 آثار نقاشی با رویه های نوروریزم و تنوریزم می باشد. آثار او در چندین نمایشگاه های بین المللی و جهانی سزاوار جایزه و شاه جایزه ها گردیده است. از جمله سال 2015 صاحب شاه جایزه عقاب طلایی در نیویورک و سال 2018 در اوکراین عنوان رسومی بهترین را سزاوار گردید. او اکادمیک فخری اکادمی رسومی روسیه بوده، همچنین دارنده نشانی برای رشد صنعت اوکراین نیز می باشد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، با برنامه مهمانی آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب تولی 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امروزی ما فاضل جان فتولایف، فعال جمعیتی و ختم کرده دانشگاه تکنولوژی تاجیکستان است که در یک نامه عنوانی رئیس جمهوری تاجیکستان از وی برای ادامه تهیه ریتینگ یا نظرسنجی مقامات موفق و برعکس درخواست کمک کرده است. نخست از فاضل جان فتولایف پرسیدم که هدفی تهیه چنین ریتینگ چی است؟
اولا این ریتینگ تجربه و اکسپریمنتالی ویم با مقصدی چگم اول با احساسو دوده شدم همین ریتینگ پیش از اونی که تاسیس دیم و کمنتاری ها اوزیو ها یعنی چگم نظرسنجی بعضی اشتراکچیون شبکه و اجتماعی رو به نظر زمان چون ابتدایی ریتینگ اول رو ترتیب دادم. بعدان دیدم که طلبات نسبت همین ریتینگ هواسمندی شهروندان نسبت همین ریتینگ زیاد شدن و بعضی شهروندان حتی با من مستقیما مراجعت کردن، التماس کردن که همین ریتینگ رو ترتیب دهم، زیرا مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی رو با مسئولیت بلند تکون بخشیدن مسئولیت نوکی بعضی مخومات های دولتی تاثیر رسونده میتونه و به همین خاطر یک مرتبه از جمله سابق خدمتچیان دولتی جمع کردم و ریتینگ دویم رو تاسیس دادم، برای که ریتینگ اولا نشون داد که همچون امیلی تحقیقاتی نشون داد که از در اساسی پرسش های اجتماعی سوسیال اپروس و در اساسی سیستم های ریاضی سیستم های ماتماتیکی ترتیب دادن ریتینگ در جمهوری تاجیکستان غیر امکان میگردد، یعنی که پرسش های اجتماعی میتوانند از حسابی چقدر محلگرایی زملاچیستو ریتینگ رو عموماً زحمت های ارزنده رو از نظر دور کنند و ریتینگ رو غیر اصلی تشکیل کنند. سیستم ماتماتیکی باشد اگر اثبات نمود که بعضی معلومات های اموری در اصل واقعه چقدر در با اصل واقعه موافق نیستند. از همین سبب من ریتینگ رو اول با مقصدی چقدر روشن فکری اندوختنی مردم ترتیب دادم، لیکن چقدر تو این درجه هواسمندی شهروندان رو خودم هم پیشبینی کردگی نبودم.
لطفا میگفتید که هدف اساسی این ریتینگ چی است؟
هدف اساسی ریتینگ این روشن فکری اندوختنی مردم است هدف اساسی دویمش این بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچیان دولتی مقامات های دولتی یگان هدف سیاسی یا یگان هدف اشغال منصب یا یگان هدف دیگری غرض نوکی ندارد. بعضی شهروندو حتی نمیدونند که با کدام مقامات برای حل این یا آن مساله مراجعه کنند. از همین سبب عرض و شکایت ها بسیار میشد، فتنه بین جامعه زیاد میشود. دویمش بعضی مقامات ها تو حتی ترس و حراس ندارند از با شهروندان ملاقات دغلانه میکنند، با کارمندان خود ملاقات دغلانه میکنند.
این ریتینگ آیا در اساس کدام نشاندات ها تهیه میشن؟ این فسادکاری است یا دوزی و دیگر اعمالی زیشت؟
این ریتینگ ها اساسا در اساسی ما اول چند نمودی ترتیب دادن ریتینگ رو نگاه کردیم، تجربه دیگر رو نگاه کردیم، حتی اصول فیل خایمن رو هم نگاه کردیم که اصول ترتیب دادن یعنی که کوفیسینت فعالیت خدمتچیان دولتی هست، هم خیلی اصول است. از روی همون هم حتی نگاه کردیم برای تجسم مطابقت نمیکند و ریتینگ در اساس نظریه حکمان ها در اساس بحث ها یعنی که 20 نفر خدمتچیان سابق خدمتچیان دولتی که اگر پیشنهاد من قبول شد که خدمتچیان دولتی عمل کننده جمع شوند و در اساس بحث ها شده که در اساس اودیتوری جمع اومدگی در یک دانشگاه یا در یک مؤسسه همین ریتینگ رو در اساس همین چگون اعضای فکر و ملاحظه های حکمان ها یعنی که ما دستاورده های هر یک منصبدار رو زیر نظر میگذاریم و حجمی یعنی که حجمی ماهیت همون منصبدار رو بین خودمو بها میدیم و از همین سبب دویوم ریتینگی که هست آنتی گیروی ها میگویم یعنی که آنتی قهرمان ها در اساس یعنی که اصابی رسانیده اونها رو جوری بها میدید و در اساس همون با هر یک منصبدار یا مقامات دولتی جایزه داده می شود. اگر بگویم که با طریق بی مینوس اصول های بی مینوس ا پلوس ا مینوس یعنی که با طریق چگون standard and poor's بوین اگر ما بها دیم اگر عموما بعضی هست که اونها فساد رو به نوبت نمیگیرند برای همین ما چگون سطح فساد نوکی رو هم باید به نوبت دیم ولی مدل ها ولی زیر تحقیقات و قرار دارن هستن بچه‌ای که یک خیلی چگون متخصصون هست نکی نورسوی کادری در اینجا هست من رو پنهان نمیکنم یکی انشاءالله در آینده اگر به یک ترتیب و در این سیستم امور در آید اگر ما با اصول های ماتماتیکی یعنی که با اصول های دقیق تر بوز میگذاریم نکه حضرش در حضرش تن رو با اصول حکمان ریتینگ رو ترتیب داده میشود.
این حکمان کی هم میشود؟
حکمان شخصونه که در سیستم دولتی کار کردن میدونن سیستم دولتی صلاحیت هر یک مقامات دولتی رو میدونن و تو با کدام درجه مسئولیت نوکی باید اونها ظاهر کنند همین رو همون اعضایان حکمان ورج کردن شد دوغ سودی نداشته باشند و چه گویم سابقه دولتی کاری باید زیاد داشته باشند. خوب میشد نفقه دارون در این مسئله کهنسالان یک شخص که پر تجربه در همین ریتینگ اعضا میشد لیکن اسباب اون که بعضیش ترس و هروز دارن بعضیش اسباب مشکلی زندگی مو با مواجهت مهنتی رفتن از همین سبب من وعده دادم که ریتینگ مخفی میشود حالی تو دستگیری بولو یا تو دستگیری یا مخموت و از همین سبب من همین ریتینگ رو حالی اکنون در یک سوال مونده است تاسیس دیم یا تاسیس ندیم از همین سبب من پیشنهاد کردم با مکتوب با افسر واقعه و دوچور شدن از سبب همین ریتینگ حتی
چی واقعه ها؟
مثال هست شدن حالات هایی که از طرفی بعضی مخموت هایی که با روی خط آنتی گیروها ورود شده بودن فشارها با من می اومد مثلا از من تلفن از با فیسبوک می نویسن که چیز رقموی تلفنات رو تخ می دادم من چی سوال من جوی ترسم نیست جوی قرض داری و متهمی نیست من مقصدم یا تنها پک وجدانی با روی ریتینگ زیاد کردم بود خب می دادم عباس سر می شد شما زیدی دولت گرم زیدی دولت اینجا یکون چیم برعکس با فویده دولت گرم بود به همین مقصد من ریتینگ رو ترتیب دادم فشار رو بسیار میکردم.
امروز شما رو دیدم که سوار دوچرخه هستی.
بله بله
چرا؟
من خودم از قبلن هم ذوق هم در دوچرخه رونی زیاد بود برای مقصد ورزش برای سلامتی هم لیکن کارت همون برای اوتوبوس رونی هم رو برای استفاده بردن بوستوی نقلیات اجتماعی پرت افتم برای که بسیار می رفتم بعضی اون را در افتاوز می شنوختم. شما هم فتلوی فوزیلی از فیسبوک نیستم. گفتم بله یون گپ به اون پرابلم باشد. ایمو ریتینگ شما رو دیدیم. می گفتم که هم خیلی شکایت میکردم. بسیار بعد در نزد مردم هم می قبطی شکایت. بعد من خسته شدم. گفتم کفایه دیگه با وستوی نقل با افتاوز ترالیبوس استفاده نبرم. از این سبب
اون نامه‌ای که شما عمومی رئیس جمهور ارسال داشتید با چی هدف بود و ماهیتش چی از اون نامه رو؟
اون نامه رو ماهیت اساسیش هدفش اساسی این کمک طلب کردم با اینکه اعضای حکمان ریتینگ اوسته اوسته برهم خورد تو 20 ایون تو 25 ایون بعضی از اون گرین کارت بریدن میروند به دیگه دولت با اینکه در جمهوری تاجیکستان چلی خودتون میدونید زندگی روز از روز کمی دیگر شده استوده است و از همین سبب میخواستم که جنوبی اولی در چی بیم با مقصد روشن فکری انداختن مردم و بلند برداشتن مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی مخاموت های دولتی همین ریتینگ رو چه بیم در دستگیری کنن یعنی که با چی دستگیری کنن با کادرهای مخصوص کادرهایی که در سوهای همین خدمتی دولتی یعنی که از ما داریم ریاست خدمتی دولتی یعنی که چونین ریتینگ با چونین ریتینگ اونها مشغول نمیشون یک فشاری تاثیر کردن با مسئولیت نوکی خدمتچون دولتی از جانب خلق شود بگذار خدمتچون دولتی از همین ریتینگ نه از خلق ترسن از فکر و ملاحظه خلق ترسن بگذار همین ریتینگ با شنیدن دعوای خلق تاثیر کند زیرا تنها چیزی نشد زود رو برایت دولت رو مردم عیبدار میکنند برای که هست از بیننگ و نموز خدمتچون دولتی هست این خود جانب یولیم ده همی مای سال 2019 سال جوری بسیار نقص تاکید کردند هستن به مسئولیت رو این به مسئولیت رو من خودم در حیات بسیار دیدم حتی شخصا با من در دستگاه جوری منصب فروختنی شدن یکی از مشاورانی پرزیدنت اوید با کادرها تو با من منصب فروختنی بود تو با این درجه ما در حیات به نموسی به بدنفسی بعضی منصبداران رو در حیات خودم مشاهده کردم از همین سبب میخواستم که عیبداری اساسی معلوم گردد از بوسته همین ریتینگ ها بگذار منصبداران از همین ریتینگ ترسن مسئولیت خود رو در نزد خلق درست در کنن دانند که در حالتی خنوگ نظری بد رفتاری نسبت این یا اون شهروند در ریتینگ آنتی گیروه ها وارد میشن
و شفافیت و
شفافیت آشکار و بعدی که اگر جنوبی اولی در حالتی اگر من کم امید دارم که در این مسئله در اونجا عقیده کنسرواتیوی هم وجود دارد در حالتی اگر دستگیری کردن همین ریتینگ رو وعده میدیم که شفافیت آشکار نشون میدم چه اودیتوریا رسما جمع میکنم اودیتوریا برای چی این یا اون منصبدار در رویخط قهرمان ها وارد شد همه شفاف میشد به همگان معلوم میشد به یگان سوالی بحث انگیز هم پیدا نمیشود اودیتوریا بگذار 100 نفر جمع شود بگذار 1000 نفر جمع شود مرد در نزد مردم همه نگاه میکنند که کدام منصبدار تو بچی درجه مسئولیت نوک است یا که کدام منصبدار تو بچی درجه بی مسئولیت است معلوم میشد شفاف میشد جناب یولم امید دارم که با این اقدام من درست میفهمند بعضی از عقیده های کنسرواتیوی که زیدی همین ریتینگ ها میبرند از همین سبب امید کلون ندارم
خب اگر رئیس جمهور دستگیری نکرد این پیشنهاد شما رو پس دیگر ریتینگ تغییر نمیشه
متاسفانه نمیشه بگم که منم تنهای این ریتینگ رو ترتیب دادن غیر امکان است
غیر امکان از لحاظ مالی یا از لحاظ
از نه تنها از لحاظ مالی از لحاظ کادری متخصصان در کارن که نگاه و نظر اونها هم برای من مهم است
خب اگر دستگیری نکرد شما پس با چی کار مشغول میشید
دستگیری نکردن من چیکارم در سرافشان شرکت دارم هم شرکت ما رو با روبری دعوت کرده استودان سرافشان میرم به اونجا یک فعالیت سویکوری مشغول میشم
شما از روی اختصاص اقتصاددان جهانی بین المللی
بله بله
آیا میخواید این بعد در عرصه علمی اقتصاد جهانی باز فعالیت داشته باشید یا تنها سویکوری عملی
من سوال به نهایت خوب است من خودش دانشگاه تکنولوژی رو با دیپلم سرخ دیپلم اعلی ختم کردگی هستم و چکه بیم با علم مشغول میشدم قبلن، لیکن از سببی پنهان نمیکنم در اینستیتوت اقتصادیات و دیموگرافی با علم مشغول میشدم و در اونجا دیدم که ایدئولوژی کمونیستی هم وجود دارد، ایدئولوژی مارکسیسم و لنینیسم تو هم وجود دارد. پیش از من اومدن در اونجا دایرکتور اینستیتوت اولین بوبویف بودن و دریا دارم موضوع تحقیقات اونها تنها چیز بود میگراسیا، مهاجرت مهنتی، اون چیزی که بیشتر با ایدئولوژی مارکسیسم تردوی ریسورس، یعنی که ذخیره های مهنتی تکیه میکرد، با همین ها تکیه میکردن. خب درست گفت، خون جگر شدم، درست گفت خیلی عذاب کشیدم برای اون که ایدئولوژی اونها رو با یک ایدئولوژی موثر روانه کنم. پیشنهاد من بود که با تحقیقات اینواس روی گردونن، با تحقیقات بزرگ اقتصادیات بزرگونی بیشتر روی گردونن، با یوزف شومپتر بیشتر روی گردونن و اوستا اوستا با همین هدف روانه شدن. ما رو مالرو گروپ برای کار دعوت کردن. وقتی که رفتم در اونجا مالرو گروپ میدونید همونجا دعوت کردن، رفتم کانترکت رو پیشنهاد کردم با 4 ساله، لیکن از سبب اون که در اونجا وضع اولیوی چون با سبب های شخصی نتونستم با روسیه روام در بیزنس سنتری روسیه کار و فعالیت خود رو ادامه دیم.
با تشکر از فاضل جان فتولایف، برنامه امشبی مهمون آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و یکو یکی شما را در امان خداوند بزرگ میسپارم.